بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسأله واحده ایست که در حقیقت دو صورت دارد. در عروة الوثقی دو مسئله کرده حضرت امام اعلی الله مقامه، هر دو را یک مسئله کرده، چون روحش واحده صورتش مختلفه. ما هر دو مسئله را جدا جدا بحث میکنیم. اما مسئله اول این است که اگر مبلغی کسی به کسی داده، اتفاقا اون تجارت کرده، ضرر کرده، مالک میخواد از این ضرر فرار کند، میگه من قرض داده بودم، عامل هم میخواد این ضرر را عرض کنم خدمتتون که متحمل نشود، میفرد مگد بر این که مضاربه بوده و من خبری ندارم. عامل میخواد، به اصطلاح مالک میخواد ضرر را گردن عامل بیندازد، عاملم میخواد از زیر بار ضرر فرار کند که این مضاربه بوده و من مسئولیتی ندارم. در اینجا چه کنیم؟ فتوای امام را میگاریم در آخر مبناشون. در اینجا مسلماً اقوالی را ما نقل کردیم، نه اقوال، عباراتی را نقل کردیم. نقل عبارات را آقایان ببینید، غالباً آقایان در اینجا حق را به مالک داده اند نه به عامل. در صورت تلف یا در صورت خسران، خسران البته حق را به مالک داده اند نه به عامل. هم علامه و هم دیگران عبارت ها را ببینید، عبارت ها می رساند. قال العلامه، همان عبارت اول بخونیم، چون یک غلطی دارد غلط را اصلاح کنید. لو کان هناک خسرانان فد المالک القرض الف زائده و العامل القراز، اون الف باید بیاد اینجا. فالقول قول المالک مع الیمین، صفحه 194، آقای زمانی، پایین. بقیه را من نمیخونم، چون بقیه مربوطه به این فرع نیست، مربوطه به فرع دومه. اونه که مربوطه است همینجا ورق بزنید، عبارت دیگر هم بخونیم. و قال فی التذکره ولو خسر المال او تلف فقال المالک کان قرزن، صفحه بعدی 165، فقال المالک کان قرزن و قال العامل کان قرازن او بزاعه. البته بزاعه میدونه چیه دیگه، بزاعه این است که من به طرف پر میدهم کار کند، تمام درآمد مال من باشد، قربتن الالله. فالقول قول المالک. و قال فی القواعد ولو اتلف المال او تلف المال او خسر فد المالک القرض و العامل القراض او الابزاء. عرض کردم ابزاء این است که پول به طرف میدهن، پول یتیمه، میگن با این کار کن، همه سود مال یتیم باشد. قدم قول المالک. و قال السید طباطبایی عروه. بنابراین آقایان در اینجا متفقن، قول مالک مقدمه. از چند راه می شود استدلال کرد؟ برخی از این راه ها پیش ما صحیح نیست، اما برخی صحیحه. دلیل اول میگن علل ید ما اخذت حتی تعبی، شما یا عامل که مدعی هستید عاملم، این مال را گرفته اید، باید عرض کنم به صاحبش برگردانی. عدل ید ما اخذت حتی تو عبدی، بر این استدلال میکنم. و انت خبیرون، این استدلال استدلال باطلیست. آی قدرتی اگر گفتی جایزه داری، چرا استدلال باطله؟ آقای سبزواری گفت، اونم سبزواری ها، بعد عرض کردم از طرف آقای قدرتی گفتی ها، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه. مثال بزنم، اکرم العالم، بعدن گفته لا تکرم العالم الفاسق. حالا یک نفر عالمی هست، نمیدونم فاسقه یا عادل، نمیتونیم به عام تمسک کنیم بگیم اکرم العالم. چرا؟ خرجه عالم فاسق ممکنه این، دنبالشو بگو، عالم عادل باشد ممکنه عالم فاسق باشد. بنابراین در شبهه مصداقیه تمسک به عام نمی کنن. مثال بزن، اکرم العالم، بعد گفته لا تکرم العالم الفاسق. زیدی هست، عالم هست، ولی از فسق و عدالتش خبر نداریم، نمیتونیم به اکرم العالم تمسک کنیم. چرا؟ چون عالم فاسق از تحت آن بیرون رفته، احتمال دارد این عالم عادل باشد تحت عامه، ممکنه عالم فاسق باشد خارج از عامه. در این صورت چگونه تمسک به عام میکنیم؟ بگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست. اینجا هم مولا گفته که انا الید ما اخذت حتی تعدی زامنه الا در مضاربه، در مضاربه بیرون کرده. احتمال بدیم ما نحن فیه از قبیل مضاربه باشد. گفته که انا الید ما اخذت حتی تعدی، طرف زامنه، الا در مضاربه. ما نحن فیه نمیدونیم، قرض است و زامنه، مضاربه هست زامن نیست. در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام نمی کنند، جمله را حفظ می کنیم. چه گفتیم؟ در شبهه مصداقیه مخصص که گفته الا المضاربه، تمسک به عام نمی کنند. ممکنه این قرض باشد زامنه، ممکنه مضاربه باشد زامن نیست. آقایان دیگه انشاءالله در کفایه و درس خارج مفصلا خونده ان که در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام نمی کنم. چون اگر گفته اکرم العالم، بعدن گفته لا تکرم العالم الفاسق، که انها گفته لا اکرم العالم العادل، خب من نمی دونم این عادل هست یا عادل نیست. اینجا هم گفته بر این که از کنم زامنید، گفته زامنید فی غیر المضاربه، احتمال دارد این از قبیل مضاربه باشد. این دلیل دلیل محکم نیست. دلیل دوم دلیل این جانبه است، ظاهرا از استحکام برخورداره. ار کنم خدمتون که قرائتی شماره دو خمدید، قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، قربان آقایی برم که خودش دلیل خودش را تعریف بکنه. نه، الان میگم ببینید از استحکام برخورداره. اون چیه؟ کرارن این مطلب را در اصول و در فقه من گفتم، چیزهایی که اصلش بر فساده، اونجا اصالت صحه جاری نمی کنن. چیزهایی که طبع اولیش بر فساده، اصالت صحه جاری نمی کنن. مثال، زنی هست نمی دونم محرم است یا غیر محرم، عرض کنم اینجا اصالت صحه جاری نمی کنن، نمی تونه انسان نگاه کند. چرا؟ چون اصل در زن حرمت نظره الا با خرج. در این حالی که از قبیل شبهه مصداقیه عامه ها، چون گفته حرمت الا از کلم خاله، آقایان در اینجا تمسک به عام میکنن، اشکالی نداره. ولی اصلا میگم احتیاج هم نیست که به عام تمسک کنیم، اصل در این موارد فساده. وقف را میفروشن، نمیدونم آیا مجوز دارد یا نه، نمیتونم بخرم، اصل در بیع وقف فساده، مگر دلیل قائم بشه. مال یتیم را می فروشن، نمیتونم بخرم، مگر اینکه غبطه ثابت بشه. از کنم گوشتی هست، نمیدونم مزکا هست و غیر مزکا، نمیتونم بخورم. چرا؟ اصل در لحوم حرمت. اینجا هم اصل در اموال، اگر خبرش رو گفتی، اصل در اموال زمانه. کسی که مال کسی را گرفت، طبع اول جک زمانه. بلا شیء این دادن، این عرض کنم خدمت که امر نادره. معمولا طبع اول جک مال زمانه. شما که مال را از من گرفتید، طبع اول جک زمانه. میگید قرض دادم، باید بگه نبیاری. این مسئله را آقایان اگر مطالعه کنن فقه را، در فقه این قاعده هست، هر کجایی که طبع اول جش بر فساد است و بر زمان است، اونجا نه اصالت صحه جاری میکنن نه اصالت البراءه، بلکه همان طبع اول جه را میگیرن. زنی را میبینم احتمال میدم خاله من باشد، ممکنه اجنبی، قاعدتا باید من نگاه بتونم بکنم اصل براءت جاری نمی کنن. اصل در زن حرمت نظره. بیع مال یتیم از این قبیله، بیع وقت از این قبیله، خوردن عرض کنم خدمتون که گوشتی که مردد است بین مزکا و غیر مزکا از این قبیله. اینجا هم برادر عزیز، مال اصلش زمان احترامه. حکم اولیه مال احترامه. شما باید ثابت کنید که من احترام مال خودم را از بین برده‌ام، گفته‌ام این مضاربه است، اگر ضرر کرد اشکالی نداره. این دلیل محکمی است. یه مقدار احاطه فقهی میخواد انسان با فقه مانوس باشه، بتواند این نوع قاعده ها را استخراج کنه. دلیل سوم روایتیست، بد نیست. سطر آخر ببینید، ما ورد فی روایت اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن عن رجل استودع رجلا الف دینار الف درهم. خب سابقا بانک نبود و میدادن به مردم. فضاعت. فقال الرجل کانت اندی ودیعه. اون کس که این مبلغ را گرفته میگه امانت، من ضامن نیستم. وقال الاخر انما کانت لی علیک قرضن، من به عنوان قرض به تو داده بودم. این همه مثل مسئله ماست، شبیه. قال المال لازم له الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعه. روایت روشن. البته ما نحن فیه نیست، اما حکم ما نحن فیه را میتوان از این استنباط کرد که خدا سحر گزا که صاحب مال میگد احترام مال من محفوظه، اما گیرنده میگد نه، احترامش محفوظ نیست. قول اون کس مقدم است که مدعی احترام ماله. آخرین دلیل را جواهر آورده، مرحوم حکیم ایراد گرفته. آخرین دلیل میگد که احترام مال المسلم کدمه و ارزه، البته در روایت دارد و حرمت ماله که حرمت دمه و ارزه. مرحوم مستمسک میگد این دلالت ندارد بر زمان، دلالت دارد که بدون اذن نمیشود در آن تصرف کرد، دلالت بر زمان نداره. ولی میشود خدمت مرحوم حکیم عرض کرد دلالت مطابقی ندارد، اما دلالت التزامی دارد. بدون اذن نمیشود تصرف کرد، یعنی چه؟ در اگر تصرف کرده تو زامنی. بنابراین با ادله چهارگانه که برخی مخدوشه استدلال کرده بر این که حق با مالکه. چهارتره میتونیم بشماریم. یک، تمسک کردن به حدیث نبوی الگد ما اخذت. عرض کردیم این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه. دوم، عرض کردیم که چیزهایی که طبع اولیه اش فساده اونجا اصالت و صحت جاری نمی کنند. اینجا تب اولیه مال ضمانت. دلیل سوم روایت بود، روایت خوب. چهارم هم بد نیست، حرمت مالهی که حرمت دمهی و ارزه، ولو این به دلالت المطابقیه بر زمان دلالت ندارد، اما به دلالت الالتزامیه داد بر زمانه. تا اینجا مطلب ما تمامه. برگردم ببینیم حضرت امام چه می‌فرمایند. حضرت امام درست نقطه خلاف ما را می‌فرمایند. چیه؟ می‌فرمایند اگر میزان در شناسایی مدعی و منکر، میزان در شناسایی مدعی و منکر اگر مسبب دعوا باشد، اینا متداعیه نه. ام میگد قرضون، ام میگد قرازون، هر دو امر وجودیه. چون در مدعی منکر مدعی بگد امر وجودی بگه، منکر بگد امر عدمی بگه، ولی اینها هر دو امر وجودی میگن. ام میگد قرضه، ام میگد قراز، این متداعیه نه. بنابراین قاعده البینه للمدعی در اینجا جاری نیست. اما اگر بگم نه، میزان نتیجه هست، میفرماید در نتیجه عامل منکر است و مالک مدعی، مالک مدعیه. اگر دنبالش گفتی مالک مدعیه زمانه، مالک مدعیه زمانه، عامل منکر زمان، بنابراین قسم میخورد راهش بکشد میرود بیرون. درست نقطه مقابل عرض ما و کل فقها اینن عبارات خوندم، همه گفتن حق با مالکه. ایشون میفرمگد اگر میزان نتیجه باشد، مسلمن مالک در اینجا مدعی زمانه، اما عامل منکر زمانه. قول عامل خدمتشون عرض میکنم این قاعده شما صحیحه، میزان نتیجه است، الا در این مواردی که اصل بر فساده، اصلا در آنجا نوبت به مدعی منکر نمیرسد. چیزهایی که طبع اولیه اون بر فساده، حمل بر فساد میکنن تا مصحح پیدا شود. بنابراین فرمایش ایشان درسته، اگر میزان نتیجه باشد عامل مقدمه. عامل میگه من زامن نیستم، مالک میگه تو زامنید، اما نه در این مورد. در این مورد اصل بر فساده، قهلا قول مالک مقدمه. متن را بخونیم، متن کلام امام. لو حصل تلفن، متن برمیگردیم صفحه 164، متن. لو حصل تلفن او خسارتان، پیدا کردیم. لو حصل تلف او خسارت فدع المالک انه اقرضه ودع العامل انه قارضه يحتمل التحالف. چرا؟ به لحاظ محت دعوا، هر کدام از اینها مدعی امر وجودی‌اند، ام میگد قرض، ام میگد مضاربه، و یحتمل تقدیم قول العامل. چرا؟ به لحاظ مرجع دعوا، نتیجه دعوا. نتیجه دعوا این است که مالک مدعی زمانه، عامل آقای طباطبایی عامل منکر زمانه، قول عامل مقدم. در حاشیه نوشتم که این فرمایش صحیحه، ولی نه در این مواردی که اصل بر زمانه. تا اینجا فرع اول تمام شد. عرض کردم حضرت امام هر دو را در یه جا جمع کردیم. ولو دومیه، زیر ولو یه خطی میکشید که نشانه دوم. ولو اگر آمده مسئله عکس شد، آقایان اینجا به خاطر بسپارید، حضرت امام در مسئله اول قائل شد که قول عامل مقدمه، این باشه تا ببینیم در دوم چه میگه. و اما در مسئله دوم، مسئله دوم عکسه، از کلم معامله سود کرده. مالک میگد مزاربه بوده، منم حصه ای دارم. عامل میگد ناقا قرض بوده، ارکرم همه درآمد مال منه. اون میگد مزاربه بوده مالک، من هم در اینجا حصه ای دارم. عامل میگد نه آقای قدرتی، عامل میگد این قرض بوده، هرچه هست مال منه. ما در مسئله اول قوله، ما در فرع اول قوله مالک را مقدم شمردیم، اینجا هم قول مالک را. چرا؟ مبنایش روشن، الربح تابع للمال، مال مال هر کسی باشد سودم مال اوست. بنابراین قول مالک مقدمه، مالک میگد این مال مال منه، من هم در سودش شریکم. اما جناب عامل چه میگد؟ میگد نه مال مال توست، اما همه سود مال منه. و حال اینکه الربح، بگو خبرش، الربح تابع للمال، مال مال هر کسی شد سودم بگد مال او باشه. بنابراین در مسئله دوم هم، در مسئله دوم هم قول مالک را مقدم شمردیم. در اولی بر اصل فساد گفتم اصل در این مسائل زمانه، در دومی از راه دیگر وارد شدیم، گفتم سود تابع ماله، تابع اصله. اصل پیش هر کسی باشد سودم مال اوز، قهرن قول او مقدم است که مزاربه است، نه قول عاملی که میگد نه از کنم ثروت مال توست، درآمد مال من. این هی الا قسمتون ویزای تقسیم بر. در اینجا ما قول مالک را مقدم شمردیم اینن مثل اولی، ولی راه فرق دارد. در اولی بر اساس اصل زمانه، در اینجا از راه اینی که سود، سود تابع ماله، ویب تابع ماله، مال مال هر کس باشد سودم مال او. اما حضرت امام چه می‌فرماید؟ حضرت امام می‌فرماید همان اولی، اگر بگیم میزان در شناسایی مدعی از منکر، صفحه میر خوندی؟ صفحه میر، میزان در شناسایی حروف اصلی از زوائد فاو و عین و لام است. میزان در شناسایی مدعی منکر، اگر بگیم متن دعواست، اینا هر دو متداعیین هم، چون یکی میگد مزاربه هست، اندگی میگد نه قرض است، اینا متداعیین هم، قسم میخورم. اصلا قاعده مدعی منکر نیست. اینجا را دقت کنید. و اما اگر بگیم میزان در شناسایی مدعی منکر نتیجه هست، در اینجا میفرماید قول کرا مقدم کنیم؟ قول کرا مقدم کنیم؟ عرض کنم قول کرا مقدم کنیم؟ اگر بگیم میزان نتیجه هست، عرض کنم خدمتون که اینجا قول کرا مقدم میکنیم؟ بله، قول مالک را مقدم میکنی. چرا؟ عرض کنم چون عامل مدعیه، عرض کنم خدمت که درآمد بیشتر، در اینجا قول مالک را مقدم میکند برخلاف در اولی قول عامل. ببینیم متن را، ولو حصل ربحون، متن را بخونیم، بیاد متن، ولو حصل ربحون فدع المالک قرازن و العامل اقرازن یحتمل التحالف ایزن به لحاظ محتها. اما اگر بگیم نه میزان نتیجه هست، در اینجا عکس اولی میفرد و تقدیم قول المالک به لحاظ مرجعها. چرا؟ مالک میگد بابا سود این، سود این مال منه. عامل میگد نه مال مال توست، سودش مال من. در اینجا با ما موافقه، ما هم گفتیم قول مالک مقدمه، ایشان هم میفرماید قول مالک مقدم. تا اینجا متن را تمام کردیم. من میخوام یه فرعی را دنبال همین مطرح کنم، فرع جدید نیست، مطرح میکنم ببینم از شما جواب میشنوم یا نه. اولا تقدیر میکنم که حوزه سر تا پا تعطیله، آقایان به حمد الله در این هوای گرد و خاک باد نزدیک بود امامه بنده را ببرد. توجه کردی آقایان آمده اند، دست همه شماها را میبوسم. برای سؤالم اینه، جناب عالی حضرت امام و ما گفتیم قول مالک مقدمه. مالک چه میگد؟ میگد مضاربه هست. اون میگد چی؟ آقا قرضه. بالاخره مالک این عامل را دستخالی بفرستد؟ نه، چون مالک میگد که مضاربه است. عامل؟ عامل نمیگیم، طرف حق داره. بنابراین یه علم اجمالی داریم، یا همه سود مال عامله یا حصه از اون مال عامله. علم اجمالی داریم برای اینکه یا همه اش مال اوست اگر قرض باشد، یا حصه که نصف باشد مال اوست. در اینجا علم اجمالی اجازه میدهد. علم اجمالی اشتغال یقینی که میخواد براعت یقینی چه کنیم؟ حصه را بدهیم، ممکنه همش مال او باشه. اجرت المثل بدهیم، گاهی ممکن است اجرت المثل بالاتر از همه ربح باشد، اصلا اجرت المثلش بالاتر از همه ربح. چه کنیم؟ در اینجا میگیم اجرت المثل میدیم، قهرم براعت یقینی حاصل میشه. اگر حصه باشد داده ایم، اگر همه اش مال او باشد خب اجرت المثل میدیم، به شرط اینکه اجرت المثل بالاتر از عرض کنم خدمتتون که رب نباشد، چون طرف معترف است که من بالاتر از رب را خبرش بگو مستحق نیستم. بنابراین این را هم من افزودم. البته این در کلام مرحوم عروه هست. عروه می فرماید در این موقع نمی شود طرف را دست حالی بفرستیم، بالاخره علم اجمالی داریم، انه اما قرضون او مضاربتون. چه کنیم؟ اگر قرض همش مال اوست، اگر مضاربه است حصه اش مال او. مالک نمی تواند او را دست حالی بفرستد. چرا؟ معترف است که مبلغی مالکه. چه بدیم؟ حصه بدیم، براعت یقینی حاصل نمیشه، ممکنه این قرض بوده باشه. اجرت بدیم، البته اجرت جانشین درآمد میشود، به شرط اینکه اجرت بالاتر از همه ربح نباشد، و الا اگر اجرت بالاتر از همه ربح باشد طرف نباید بگیرد. چرا؟ چون طرف میگد من فقط ربح را مالکم، نه بالاتر از ربح، و لذا اجرت المثل میدهد حتی اشتغال یقینی براعت یقینی بخواد. کمر کلام در این مسئله. فردا هم خدمت آقایون هستم ان شاء الله، این جزوه را تمام کنیم انشاءالله. از همه تان متشکرم که ما را یتیم نگذاشتید، سر وقتش باوردید.